بیا لوبیا دلپذیر با قارچ تازه و تمیز، پختیم و سس ریختیم غلیظ، شده کنسرو دلپذیر. حالا لوبیا دلپذیر آماده است و بشقاب بریز، سرد و گرم بیرون یا درون، لوبیا فقط دلپذیر. دلپذیر مقوی سالم و لذیذ، وقتش هر وقت خواست دلت، لوبیا قارچ دلپذیر.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس؟
یه آب میوه یا آلیس؟ یا میوه میدم من که طعمش بگی آلیس، پر از تیکه میوه، پر از طعمای آلیس.
آب میوه پرتقال پالپ دار آلیس، آلیس برای خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام، بعد از ظهرتون به خیر. امیدوارم که خداوند بزرگ در همه حال یار و یاورتون باشه و شما همیشه لبخند بر لبتون باشه و ایام به کامتون باشه. از ساعت 14 تا 22 در بخش اسگاهی برنامه های رادیو جوان در روز سه‌شنبه دهم دی ماه 1398 هجری خورشیدی افتخار داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما و مثل همیشه دعوتتون میکنیم همچنان با رادیو جوان و در کنار ما باشید. عبور از تاریخ رو در این زمان بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. برنامه رادیو جوان رو ادامه می دهیم به نام عبور از تاریخ، در زمینه تاریخ ایران که ما تاریخ ایران باستان رو آغاز کردیم و الان رسیدیم به دوران آغاز فرمانروایی طهماسب قلی خان، یعنی همون نادر افشار، نادر قلی افشار که هنوز به اصطلاح سپه سالار شاه طهماسب دومه و اینا رفتن مشهد رو گرفتن. میان این دو نفر همیشه اختلاف بوده. با کشتن فتحعلی خان قاجار که اونم از سرداران نادر بود، قدرت نادر دو برابر شد و طهماسب قلی خان سردار کل شاه طهماسب شد. براتون گفتیم که ملک محمود سیستانی که اسلحه و توپخانه مکمل داشت به خوبی مقاومت میکرد، ولی بالاخره یکی از دروازهای شهر به روی شاه طهماسب اردوش گشوده شد و ملک محمود تاج و تخت خودشو، میگو پادشاه ایران، پادشاه خراسان و ایران، تسلیم میکنه و میره به آستان قدس رضوی، عرض شود متحسن میشه، مقیم میشه. معمولا کسی که وارد آستان قدس میشد کاری بهش نداشتن، به علت احترام به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. طهماسب قلی خان یه کارای خوبی میکنه، زرندود میکنه صفه و مناره آستان رضوی رو، مناره هاشو زرندود میکنه، بنای مناره دیگری رو مثل اون در کنار گنبد مطهر حضرت رضوی میسازه، پسر خودش رضا قلی میرزا رو در اونجا میذاره. بعد میره برای بزنی گرفتن دختر یکی از رؤسای اکراد که نامزد او به طرف قوچان. در اونجا به او میگن که شاه طماس این دختر رو قبلا به عقد خود درآورده و عرض شود که این دختر مال شاه طماس به دومه. بین شاه و طماسب قدی خان یک اختلاف ایجاد میشه، هر دو به خبوشان یا قوچان میرن، شهر قوچان، شهر معروف قوچان که بهش میگن خبوشان. قلعه آنجا را به علت امتناع اکراد از سپردن دختر خود به شاه و طماسب قلی خان در محاصره میگیرن. وسط جنگ و قوقا یه چنین اختلافات خصوصی هم بوده. طماسب قلی خان به مشهد برمیگرده، شاه طماسب هم بر اثر به غارت رفتن مقداری از خزائن سلطنتی در جاجرم از آنجا دست برمیداره. طماسب قلی خان اشیای به غارت رفته را از اون چیزایی که غارت کرد بودن پس میگیره، پیش شاه میفرسته، دوباره در خدمتش مقرب میشه. سپس در فرصتی اکراد آسیه قوچان رو مغلوب میکنه و بالاخره با دختر یکی از خوانین بزرگ قوچان عروسی میکنه. چون در این اسنا به نوشته هایی دست پیدا میکنه که ملک محمود برای شوراندن کردها به ایشان نوشته بود، از شاه حکم قتل ملک محمود میگیره و او رو در مشهد میکشه. این ملک محمود آدم جالبی نبوده. ملک محمود سیستانی میگه من اجدادم از ساسانیانه، من به نسب به پادشاهان ساسانی میرسیدم. یه آدم غارتگری بود، در نهایت نامردی وقتی داشت میاد اصفهان با ارتش خودش با نیروهای خودش به کمک شاه سلطان حسین، محمود افغان یه پیغامی براش میفرسته، مقداری براش سکه طلا میفرسته، از این سکه‌های غارتی اینم برمیگرده. بعد میره به جون مردم خراسان میفته، بالاخره عرض شود میشه فرمانروای خراسان که نادر رو تماس میدن، اونجا رو میگیرن. بعد طماسب قلی خان فتلی خان و ملک محمود سیستانی رو دیگه برانداخته، میره به طرف عرض شود هرات. از سال 1129 افاقنه عبدالی شهر هرات رو گرفته بودن، گاهی تا حدود قائنات و مشهد هم عرض شود که پیشروی میکردن. طماسب قلی خان قائنات رو از وجود ایشون پاک میکنه، بعد میره در کافرقلعه از محال جام با الله یار خان حاکم عبدالی هرات جنگ میکنه، هرات هم جزو ایران میشه. پس از یکی دو شکست که از طماسب قلی خان به اصطلاح تحمل میکنه، الله یار خان امان میخواد، خان افشار او رو میبخشه و به حکومت هرات باقی میگذارد. حالا این بقایه در حاشیه اون جنگ با افغان‌ها بوده که رفته بودن، الان بعد از شکست در دامغان میرن به طرف مورچه خورد، در اونجا موضع میگیرن. شاه طماسب یکی از عمرای خودشو به نام محمد علی خان مقام نایب السلطنه و سردار میده، میفرسته به طرف عراق و آذربایجان. طماسب قلی خان یعنی نادر قلی بدش میاد، بین شاه و او نقار در میگیره. طماسب قلی خان محمد علی خان رو برمیاندازه و شاه رو به مازندران میاره، میگه من الان میخوام صفحات ساحلی بحر خزر رو از روس‌ها و عراق عجم رو از افاقنه قلعه‌جایی پاک کنم. چون فتنه افاقنه عبدالی بالا گرفته بود، اول میره هرات اون ماموریت که انجام میده، حالا برمیگرده میخواد بره و بجنگه با اشرف. خب ما جنگو گفتیم که در ششم ربیع الاول 1142 اگر خاطرتون باشه تو برنامه گذشته گفتیم در کنار رودخانه کوچک مهمان دوست در خاک دامغان اشرف به لشکریان خود که 4 سال قبل سپاه عثمانی را مغلوب کرده بودند بسیار اطمینان داشت، ولی همونطور که عرض کردم چنان شکست مهیبی خورد از نادر و توپخانه نادر داغون کرد اینا را، یعنی واقعا از کشته ها پشته ها افتاد. حقشون هم بود، چون با مردم بیدفاع ایران، با مردم بی اصله ایران در نهایت جنایت و شدت و قساوت رفتار می کردن. تماسب قلی خان میره به طرف تهران. اشرف پس از شکستی دیگر در دره خار ورامین، چون دید تاب مقاومت ندارد، به عجله به اصفهان برمی گرده. در اونجا بازم 3000 نفر از بزرگان قزلباش و اعیان صفویه رو می کشه. حالا رفتن اینا در مورچه خورد در 20 ربیع الثانی 1142 جنگ دیگری بین افغانهای غلجایی و همینطور سپاهیان نادر، ارتش با انضباط، ارتش که یک فرماندهی لایق داره، فرماندهان بسیار لایق داره، و این جنگ قرار اتفاق بیفته. نادر برای این که میدید شاه طهماسب یه آدم بلهوسیه، گاهی یک آدمهای بی‌لیاقتی رو به مناسب بزرگ میگذارد و حتی گاهی در حال مذاکره با عثمانی هاست که قسمتی از ایران رو به عثمانی ها ببخشه و اونا سلطنتشو به رسمیت بشناسن. گفته که اعلیحضرت تشریف نگارن، خواهش میکنم اعلیحضرت در شهر تهران بمانند، چون تهران گفتم یک شهری بود، البته کم جمعیت بود ولی اهمیتی داشت و قلعه‌ای در اونجا، یک به اصطلاح دیواری دورش ساخته شده بود، چند تا عمارت ساخته شده بود و پر از درخت بود. به تهران میگفتند کاجستان، از بس درختای کاج داشت. سر تامس هربرت که نماینده انگلیس بوده در زمان عرشبت سلطنت شاه عباس، میگفت این شهر شهر درختان است، چه چنارایی داره، چه کاجایی داره، بهش میگفت شهر چنارستان. عرشبت که شاه رو برای اینکه دخالت نکنه، شاه آدم مقام غیر مسئول و فضولی بود، یعنی شاه طهماسب همیشه میخواست دخالت کنه و چون تجربه نداشت، چون هیچ جنگ حسابی نرفته بود، چون در بچگی بیشتر در حرمسرا بود، باعث خرابی میشد، باعث بدبختی میشد. این بود که میگه اعلیحضرت تشریف داشته باشن در تهران و من اجازه میخوام که به نام شما برم و همه جا رو عرض شود که بگیرم و به نام اعلیحضرت فتح کنم. نادر حالا دیگه بدون مزاحمت و فضولی و دخالت اون درباریای تنبل میره به طرف شهرهای دیگه و میخواد آخرین ضربت رو بزنه به این اشرف افغان. در مورچه خورد اشرف باز هم توپخانه خوبی داشته، احتمالاً این توپا از عثمانی براش میفرستادن، شاید هم از قوای دوران شاه سلطان حسین، چون میدونید که گفتم بهتون سروان شوالیه کلم، فیلیپ کلم 40 تا توپ برای شاه سلطان حسین ساخته بود در فرآباد، در یک پادگان فرآباد که قبلا قصر شاهی بود. نادر در مورچه خورد واقعا خرد و خمیر میکنه افغانها رو. افغانهای متحیر در جنگ مورچه خورد چون دیدن عده زیادی از دوستانشان به خاک هلاک میفتن، تقریبا تمام گلوله های دشمن به هدف اصابت میکند، به فکر نجات جان خود افتادن. سربازای ایرانی خوب تیراندازی میکردن، سربازای ایرانی فهمیده بودن که باید تیراندازی کنن، سوارکاری کنن، بجنگن، جنگ سرنیزه، و تمام اینها رو خارجی ها گزارش دادن. من از روی جانوس خانوی دارم براتون میخونم. خب خدا نگهدار شما تا برنامه آینده. بس ببینید ما روسای سرفرازی و افتخار هم داریم، فرمانده خوب، فرمانروای عالی، نظامیان خوب، فرماندهان برجسته. این افاقنه رو که محمود و اشرف مردم افغان مردم خوبی هستند، بسیار مردم درستکار و شرافتمندی هستند، مردمی هستند که ما خاطرات خوبی از اینا داریم. اینا در جنگ‌های نادرشاه بزرگترین خدمات رو انجام میدن، به نادر هم خیلی وفادار بودن، ما همیشه رابطه‌مون با اینا خوب بوده. خب یه گروه خاصی بودن که این جنایات رو کردن و در تاریخ به بدی از اونا یاد میشه. هر شود که اشرف موقع رفتن به اعتماد الدوله، هر شود یعنی صدر اعظم دستور میده که پایتخت رو آتش بزنن، هر کس رو در سر راه خود ببینن به قد برسانن. اینا که میان مردم اصفهان چند تب جمع کردن و چنان آنها را به صدا در آوردن که افغانها به تصور آن که قوای نادر وارد شهر شده انان بازگردن و شتابان به طرف شیراز گریختن. که حالا شیراز و ماجرای جنگ زرقان رو تو برنامه آینده براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، همسته که این خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه.
سلام همه مردم ایران. در بسیاری از کشورهایی که از نظر نظامی رشد چشمگیری داشتند و به قله‌های مرتفعی دست پیدا کردند، ارتباط بین نظامیان و دانشگاهیان هرچه بیشتر از پیش برقرار بوده. امروز که رقابت بین کشورهای دنیا بر سر تولید ادوات نظامی پیشرفته‌تر بیشتر شده، طبیعتاً ارتباط دانشگاهیان و نظامیان میتونه به تحقق این امر خیلی کمک شایانی بکنه. بسیاری از استعدادها در دانشگاه‌های مختلف کشور به راحتی میتونن نیازهای تولید صنایع نظامی رو مرتفع بکنن. در کشور ما هم در سالهای گذشته به ویژه ارتباط بین صنایع نظامی و دانشگاه‌ها، اون روالی که از علم باید به وجود بیاد، روز به روز در حال افزایشه. تولید تجهیزات نظامی پیشرفته در کشورمون یکی از نتایج این ارتباطه. برای کشف و پرورش استعدادها یکی از راه‌های مؤثر میتونه مسابقاتی باشه که در زمینه تولید تجهیزات نظامی برگزار میشه. مسابقاتی مثل طراحی صنعتی ادوات نظامی که امروز در این برنامه بیشتر درباره صحبت می‌کنیم.
مسابقه های طراحی صنعتی در حوزه ادوات زمینی یکی از راه‌های اتصال صنعت و دانشگاه است. در این مسیر نخبگان دانشگاه ایرانی در بخش ادوات نظامی و ساخت تجهیزات سهم عمده ای دارند. این مسابقه در سه بخش تانک و نفربر با تمرکز بر تانک های چیفتن، M60 و T72 و در حوزه خودروهای سنگین با تمرکز بر تانک برها انجام می شود.
شما شنونده شکوه حماسه هستید از شبکه رادیویی جوان. جناب سرهنگ غلامحسین سلیمانی مهمان تلفنی امروزمون هستن، فرمانده مرکز بینسازی و نوسازی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
عرض ادب، متشکرم که برای شکوه حماسه وقت میذارید. جناب سرهنگ، در روی مسابقات طراحی صنعتی ادوات رزم زمینی بیشتر میخواییم با شما گفتگو بکنیم. اینکه بحث طراحی صنعتی اول در زمینه حالا طراحی ادوات زمینی نیروی زمینی چه ارزشی داره، چه دغدغه‌ای داشته که بحث طراحی صنعتی مطرح شده اصلا؟ چون ما بیشتر این مفهوم طراحی صنعتی رو توی زمینه‌های دیگه میشنویم، حالا به خصوص اقتصادی طرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دخیل کردن فناوری‌های جدید در بحث اوورهال و به روزرسانی تجهیزات رو توضیح دادم.
بله.
یکی از مبانی این کار استفاده از در اصل بحث طراحی صنعتی و به کارگیری اون تجهیزات و ادواتی که ما به شکلی بخواهیم در اون وسیله اوورهال شده به کار بگیریم.
بله. خب
برای این کار ما اومدیم با اولین دوره مسابقه ملی طراحی صنعتی ادوات نظامی در حوزه رزم زمینی رو که توسط مرکز بین‌نهادی و نوسازی شهید زهران پایگذاری شده بود خب اجرا کردیم.
بله.
و برای اجرای این کارم چند هدف داشتیم واقعیتش. یکی این که بتوانیم جوانان مستعد و علاقمند کشورمون که به شکلی دوست دارن کارهای نظامی در حوزه طراحی صنعتی انجام بدن شناسایی بشن.
هم علاقمندن هم مستعدن. خیلیشون
بسیار مستعدن، ولی خب بحث اینه که واقعیتش خیلی نمیدونن از کجا.
دقیقاً همینطوره. نمیدونن چجوری ارتباط داشته باشه با ارتش.
این واقعیتش این دومین هدف ما این بود که راه در از ورود این دوستان، این جوانان عزیز که واقعا بعضیاشون بسیار بسیار علاقمند با
بله.
خلاق و توانایی بسیار بالا هستن به شکلی اینا رو باز کنه، پامون با اینا رو باز کنیم به محیط های صنعت دفاعی.
بله.
این کار خدا رو شکر تا این مرحله انجام شده.
ایده قشنگی بوده واقعا.
و بحث بعد هم بتوانیم اگر هدف گذاری داریم برای اینکه یک وسیله رو به شکلی اوورهال کنیم با یک افق رو به آینده، یعنی ما بگیم مثلا اگه من میخواهم این نفربر خودم رو اوورهال کنم به ارتقا بدم،
خوب.
در دنیا چه نفربرهای وجود دارد، حالا من چطور میتوانم این نفربر خودم رو به روز بکنم که هم باعث بشود از علم جدید استفاده بکنم و هم باعث بشود در از هزینه کمتری بر مجموعه در از ساخت من وارد بشه.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام می‌شنوید. از جبهه‌هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
احتمالا استقبال خیلی خوبی هم شده، درسته؟
بله، خیلی دوستان استقبال کردن و بعد از این کاری که انجام شد خب ما یک فیدبک خیلی خوبی گرفتیم پرسنل این در از جوانانی که توی حوزه، چون من خودم به شکلی با دانشگاه در ارتباط هستم، دیدم که نه خیلی دوستان علاقمند میان دنبال میکنن خب این به چه شکلی باید باشه، هدف از این کار چیه، میخوایم چی کار بکنیم. و وقتی که اون در از فضا رو برای اینا تشریح کردیم و این پنجره رو به مقابلشون رو باز کردیم دیدم که واقعاً افق خیلی خوب و آینده روشنی میتونه توی این حوزه وجود داشته.
نفرات برگزیده مشخص شدن و
بله نفرات برگزیده را مشخص کردیم.
بله.
و الان ان شاء الله تعیین می‌کنیم در یک برنامه مناسب از اونم تقدیر می‌کنیم و
چقدر خوب.
فاز دوم این مسابقه که یک فاز تخصصی تره. شما این کار رو به دو قسمت تقسیم کردیم، فاز اول بحث طراحی صنعتی، فاز دوم یک چند تا در از کانسپت به این دوستان معرفی میکنیم، بایستی ماکتشون رو هم با اون چیزی که ما مد نظرمونه بتونن
پس عملی تر میشه دیگه از فاز
بله، نظری میشه. چون چیزی که من برای این برنامه و این مسابقه به اصطلاح پیشونی کردیم این بودی که تا نقشه ساخت، چون این بچهای طراحی صنعتی این قابلیت رو دارن.
بله بله خیلی بچهای خلاق و روشن
اکثرا خلاق هستن. تا نقشه ساخت اون تجهیز رو که به صورت حالا ایده پردازی خودشون میتونه باشه، ما بتونیم از این کار استخراج بکنیم و در نهایت بتونیم در زمانی که وسیله ای رو قرار شد بحث اوورهال و بازسازی شد در دستور کار قرار دادیم، به شکلی نقشه و خودمون بگیم مسئله حل شده اون مسئله هم جلو چشمون باشه
و اینکه بعداً احتمال همکاری با شما رو هم دارن. درسته،
اصلا یکی از اهداف این بوده ما بتوانیم یک مرکز طراحی صنعتی در حوزه در عرض دفاعی نظامی به شکلی با تفکر جوان
بله
خلاق ایجاد بکنیم که این میتونه در حوزه صنعت دفاعی ما خیلی اثرگذار و خوب باشه.
ایده خیلی زیبا و خلاقانه ای بوده، خیلی جالب بوده، به خصوص از طرف حالا یکی از نیروهای مسلحمون از طرف ارتش وقتی مردم میبینن که یک همچین فراخوانی داده میشه، خیلی از دانشگاهی‌ها منتظرن که توی مسابقات مختلف شرکت کنن. من دارم الان مثالاش هی تو ذهنم داره میاد که چقدر از دانشجوهایی رو میشناسم که فقط دنبال مسابقاتی هن که بتونن ایده های خودشون رو مطرح بکنن. چه بهتر که برای صنایع دفاعی و نظامی مونه که علاوه بر اون بحث علمیش بالاخره یه ارزش معنوی رو هم داره. خدا رو شکر. خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ عزیز.
متشکرم
از شما جناب سرهنگ غلامحسین سلیمانی، فرمانده مرکز بینسازی و نوسازی نیروی زمینی ارتش. روز بخیر، خداحافظ.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
بازتاب قدرت نظامی ایران در رسانه‌های جهان. رسانه‌های جهان قدرت نظامی ایران را چگونه بازتاب دادند؟ چند جنگندگی ساخت جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت و این رسانه‌ها نوشتند رسانه‌های ایران این هواپیماها را هنگام پرواز در رژه‌ی روس ارتش به تصویر کشیدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش شد که جت‌های جنگندگی ساخت ایران با پرواز بر فراز تهران به نمایش گذاشته شدند که شامل تازه‌ترین جت جنگنده کاملاً ساخت این کشور به نام پورسر بود.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
چقدر ارتباط سازنده، تعامل سازنده بین نهادهای مختلف در کشور ما بیشتر بشه،
ناخودآگاه مسائل با سرعت بیشتری حل خواهند شد و یکی از فاکتورهای مدیریت جهادی هم همین تعامل مناسب نهادها با همدیگر است که سرعت کارها رو افزایش میده، تولید محصولات رو با کیفیت بالاتری رقم میزنه و علاوه بر همه اینها منجر به یک همافزایش